آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در کابل دست کم 12 کشته بر جای گذارد. فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان خواستار اعزام 40,000 نیروی بیشتر به افغانستان شد. وزیر خارجه روسیه میگوید طرح تازه دفاع موشکی آمریکا یک تهدید جدی نیست. ساعت 13 ظهر شما بخیر. امروز پنج شنبه 16 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 ماه اکتبر سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در این مجله نیم ساعته نخست خبرها را میشنوید و سپس مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید. انفجار بمب در نزدیکی سفارت هند در کابل دست کم 12 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذارد. این بمب در یک خودرو کار گذاشته شده بود. به گفته وزارت افغانستان این انفجار یک حمله انتحاری بوده و بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها غیر نظامی‌اند. سال گذشته نیز حمله تروریستی در مقابل سفارت هند در کابل روی داد که در نتیجه آن 58 نفر از جمله دو دیپلمات ارشد هندی کشته و 140 تن زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که بنا به درخواست فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان، پنتاگون در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار اعزام 40,000 نیروی نظامی بیشتر به این کشور شده است. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه جلسه‌ای با شرکت 15 تن از مشاوران خود از جمله هیلری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع برگزار کرده و در آن به بازنگری راهبرد ایالات متحده در افغانستان و پاکستان پرداخته است. در حال حاضر 60,000 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان مستقر هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت طرح تازه دفاع موشکی آمریکا که مبنای دریایی دارد تهدیدی جدی برای مسکو محسوب نمی شود. آقای لاوروف افزود این طرح به پیشرفت روابط مسکو و واشنگتن کمک خواهد کرد. آمریکا قصد داشت در جمهوری چک و لهستان سامانه دفاع موشکی نصب کند، ولی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش این طرح را لغو کرد. دولت عراق روز چهارشنبه 36 تن از اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین را از زندان آزاد کرد. گزارش خبرگزاری ها حاکی است که افراد آزاد شده به اردوگاه اشرف انتقال داده شدند. این افراد 3 ماه پیش در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عراق در اردوگاه اشرف بازداشت شده بودند. شهریار کیا از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق مدعی شده است که این افراد در طول 72 روز بازداشت خود اعتصاب غذا کرده و در 7 روز گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند. عراق و آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا در سال جاری این سازمان را از فهرست سیاه خود خارج کرد. و اما طبقه متوسط ایران چه اخشاری را در بر می‌گیرد و چه نقشی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران بازی می‌کند؟ این پرسش‌ها از جمله مسائلی است که در مجله اقتصادی این هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته که این هفته ویژه بررسی طبقه متوسط در ایران و نقش آن در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از خرداد ماه تا کنون و واکنش قشرهای گوناگون اجتماعی سوای موقعیت سیاسی و اجتماعیشان نه تنها به بحث درباره آینده سیاسی ایران و نقش اخشار و گروههای سیاسی اجتماعی و اقتصادی دامن زده است، که این بحث را پیش کشیده است که چه اخشار اجتماعی موتور محرک اعتراضهای پس از انتخابات هستند و گروههای قدرتمند حاکم که سرکوب خشونتبار این اعتراضها را سازماندهی و اجرا می‌کنند چه جای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. بسیاری از پژوهشگران با اتکا به تجربه های تحولات سیاسی مسالمت آمیز در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بر این باورند که موتور اصلی اعتراض به حکومت های خودکامه در این کشورها اقشار میانی جامعه بودند و با تکیه بر این تحلیل بر روی نقش این اقشار در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دیگر کشورها و از جمله ایران تأکید دارند. لازم به یادآوری است که هنوز تعریف یگانه‌ای درباره طبقه متوسط در همه کشورها وجود ندارد، چون به دلیل گوناگونی شرایط هر جامعه تعریف این طبقه و اقشار از جامعه تا جامعه متفاوت است. بانک جهانی در تعریفی که از طبقه متوسط در کشورهای از نظر اقتصادی در حال بالندگی می‌دهد، شهروندانی را در چارچوب طبقه متوسط می‌داند که دارای درآمد سالانه‌ای میان 4 تا 17 هزار دلار هستند، در حالی که پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی شاخص‌های دیگری را برای تعریف اجزای طبقه متوسط بسیار مهم‌تر می‌دانند تا درآمد سالانه. طبقه متوسط و یا اقشار میانی در ایران کی هستند و کدام گروه های اجتماعی را می توان جزو این طبقه به حساب آورد؟ علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد، در گفتگو با رادیو فردا پس از اشاره به شرایط تاریخی پیدایش طبقه متوسط در جهان، ویژگی های این طبقه را چنین توضیح می دهد.
طبقه متوسط عمدتاً محصول جامعه مدرن هست، یعنی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی رخ میده و نظام سرمایه‌داری رو به شکل گیری و رشد و گسترش پیدا میکنه، طبقه متوسط هم تدریجاً از لابلای این مناسبات اجتماعی و اقتصادی در واقع رو به شکل گیری میذاره. طبقه متوسط شامل اون دست از گروه و اقشار اجتماعی است که ما بین صاحبان قدرت و ثروت و افراد فاقد قدرت و ثروت قرار میگیرن. به یه معنای دیگر افرادی هستند یا گروه ها و اقشار اجتماعی رو شامل میشه که در بین طبقات حاکم و محکوم قرار میگیرن.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تحولات در ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در سده اخیر بر ویژگی های جامعه ایران و بیشباهت بودن ترکیب و گرایش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط ایران با این طبقه در کشورهای دیگر تأکید دارد.
در تعریف جامعه شناسی طبقات ایران باید مواظب باشیم که ویژگی های خاص جامعه ایران رو در نظر بیاریم و اینکه جامعه ایران بر اساس اصناف و حتی بر پایه شهرها و ایالات در قدیم تقسیم شده بود و ما آثار اون رو هنوز میبینیم. در ایران به طور کلی اشراف زمیندار بودن و روحانیت و دربار شاه و بقیه مردم. در قرن 20 به این طرف ما یک تمایزی در این ساخت طبقاتی ایران می‌بینیم که اقشار تحصیل کرده، تجار میانی و به خصوص بازاری‌ها که یک نقش جدیدی پیدا می‌کنند که در قدیم به اینها محول نشده بود و وارد جریان سیاسی جامعه میشن، این جریان جدید ایرانه. و اون چیزی که بسیار مهمه در مورد طبقات میانی ایران، درآمد اینها نیست، به خاطر اینکه در اغلب کشور اروپایی یا ایالات متحده درآمد افراد مأخذ تقسیم اینهاست به طبقات. ولی در ایران به لحاظ‌های گوناگون نمیشه به این تقسیم بندی قائل شد. اول اینکه اون چیزی که واقعا در ایران درآمد گفته میشه حاصل فروش نفت ایرانه و این بالا و پایین میره و از همه مهمترین نقش اقتصادی رو در ایران دولت داره و در حاشیه و پیرامون بوروکراسی دولت و ارتشه که طبقات میانی شکل میگیرن و نهایتا اینها ویژگی‌های طبقات میانی کشورهای دیگر رو ندارن، به لحاظ همون واقعیت که اینها در دامن دولت مستقر غیر دموکراتیک چه در دوره پهلوی چه در دوره اسلامی رشد پیدا میکنن و اینا اون خاصیت هایی که ما توقع داریم از طبقه متوسط ندارن، ولی خوب کسانی از دل این طبقات بیرون میان دارای ویژگی هایی هستن که میشه بهش پرد.
عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان، به رادیو فردا میگوید تعریف متداول از طبقه متوسط که با اتکا به مالکیت بر ابزار تولید میشود تعریفی رادیکال و مورد اختلاف است.
در تعریف طبقه اختلاف نظر بسیار زیادی وجود داره. کسانی که اما از جامعه شناسان یا اقتصاددانان با دیدگاه رادیکال طبقه رو نگاه می کنند، از طریق رابطه افراد با ابزار تولید یا مالکیت ابزار تولید به مسئله نگاه می کنند که در حقیقت زیربنای جنگ طبقاتی رو که مارکسیسم بر اون استوار بود تأمین کنه. این تعریف رادیکالیستی از آغاز مورد قبول همه اندیشمندان نبود. اونچه من تصور میکنم امروز همه اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که طبقه مستقل از ابزار تولید و در هر کشوری تعریف خاص خودش رو داره. شاید بشه فرهنگیان، دانشگاهیان، قضات، کلن کارکنان بخش عمومی و تعدادی از فروشندگان صاحبان مغازه ها جز طبقه متوسط به حساب آورد.
کاظم علمداری استاد علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات آن را درگیری و تقابل نگرش جهانگرا و مدرن با نگرش سنتی و به گفته وی واپسگرا ارزیابی می‌کند.
وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد یک حرکت طبقات واپسنگر در برابر طبقات نوگرا و آینده نگر. به عبارتی اگر توجه بکنیم به تحرک جمعیتی و قشبندی اجتماعی جامعه ایران تو این سه دهه به خصوص دهه آخر، جامعه ما خیلی متحول شده با نسل جوان که به سن دانشگاه و کار رسیدند و خواستهای جدید طرح میکنن که در چارچوب مناسبات سنتی جمهوری اسلامی عملی نبوده. به همین دلیل تضاد و تقابلی بین دو جریان سنتی و مدرن یا مثل واپسگرا و نوگرا اتفاق افتاده که شکل بسیار خشونتبارش در همین وقایع اخیر اتفاق افتاده. حالا اگر برگردیم به قشبندی اجتماعی جامعه ایران، من فکر میکنم که باید به 5-6 تا طبقه اشاره کرد که طبقات سنتی تر جامعه که طبقه مرفع سنتی باشه که طبقه متوسط سنتی باشه، جمعیت اینها رو به تضعیف است و همین سبب خواهد شد که در برابر جمعیت روبه ازدیاد طبقه متوسط نوین و نسل به اصطلاح گلوبال، نسل جهانی، جوانان که جمعیتشون برتر از جمعیت سنای بالاتر در واقع هست و همینجور روبه افزایش هست، اینها با فرهنگ جهانی بزرگ شدند و خواستهاشون هم در چارچوب خواستها و ارزش‌های جهانی است. اینها در تقابل قرار گرفته با اون چارچوب و اساس و بنیاد جمهوری اسلامی که بر سنت‌های گذشته نهفته شده. به همین دلیل در آخرین مرحله کشاکشی که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی به بحران مشروعیت بزرگی گرفتار اومده. یعنی در واقع مشروعیتش رو طبق قانون اساسی میباید از آرای اکثریت مردم بگیره، در حالی که اکثریت مردم با این چارچوب سنتی جمهوری اسلامی دیگه موافق نیستند.
اما طبقه متوسط در ایران را چگونه و با چه شاخصهایی میتوان شناخت؟ چه ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دارد و کدام گروه‌های شغلی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟ علی طایفی با عمده دانستن گرایشات فرهنگی اقشار و گروه‌ها می‌گوید حتی دانشجویان و دختران بیکار را هم میتوان جزء این طبقه به حساب آورد.
از نظر موقعیت جغرافیایی عمدتاً این طبقه متوسط افرادی را شامل می‌شه که در مناطق شهری، مراکز شهری و اساساً کلان شهرها در واقع زندگی میکنند. صاحبان مثلا کسب و کار، افرادی که دارای مهارت‌های فنی و یا آموزشی هستند یا تخصص‌های ویژه‌ای دارند، افرادی که تحت عنوان بوروکرات و تکنوکرات ما می‌شناسیم از اون نام ببریم، حتی بخشی از لایه‌های مدیران، مدیرانی که در بخش صنعت و در بخش خدماتی هستند در سازمان دولتی و سازمان‌های حتی شرکت‌های خصوصی باز شامل این افراد میشن. بخش بزرگی از جنبش دانشجویی به ویژه اونهایی که در رشته‌های پرهزینه در دانشگاه آزاد بیویژه و همینطور در دانشگاه‌های دولتی، البته در مراکز بزرگ، شهرهای بزرگ بیویژه، و از طرف دیگه حتی بخش بزرگی از کسانی که تحت عنوان هنرمندان، نویسندگان به صورت حرفه‌ای در عرصه‌هایی، نه لزوما در بخش دولتی بلکه در بخش خدمات هنری، فیلم، سینما، میدیا مشغول به کار هستند رو هم میشه در این زمره آورد. حتی من اینو به شما عرض بکنم، لایه‌هایی از دختران و جوانانی که امروز ممکن مشاغلی هم نداشته باشن ولی به عنوان جنبش دانشجویی هستند، و یا حتی دخترانی هستند که ممکن بیکار باشن ولی به دلیل توان اقتصادی که در خانواده‌اش وجود داره، مشکلات یا تزلزل اقتصادی حداقل خانوادگی ندارن، ممکن شخصی داشته باشن، اینها هم در بین همین به اصطلاح طبقه متوسط رو میشه اینها رو هم جا داد.
آقای طایفی درباره جایگاه اقتصادی این اقشار میگوید:
از بعد اقتصادی اساسا این طبقه به دلیل اینکه عمدتاً حقوقش از طرف، یعنی مشخصا میشه گفت که اینها مطالبات برابرخواهانه رو از این زاویه دارن که میل به مشارکت اجتماعی و سیاسی رو بیشتر از اقتصادی در دستور کار خودشون میذارن. این عدالت اجتماعی که مورد نظر و مورد مثلا مطالبه طبقه متوسط است، عمدتاً بُعد اجتماعی و فرهنگی داره، فرد و سیاسی، و کمتر بُعد عدالت اقتصادی رو. یعنی دغدغه نان آنها زیاد ندارن. عمده این طبقه متوسط افرادی هستن که توان اقتصادی نسبی دارن، یعنی دارای یک سری اموال و مالکیتی هستن که میتونه برای اونها یک اطمینان و امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رسول نفیسی هم گرایشات فرهنگی را شاخصی مهم برای تعیین وابستگی و یا غیر وابستگی گروه ها و اقشار به طبقه متوسط ارزیابی می کند و بر این نظر است که بایستی به جای تکیه بر وابستگی طبقاتی بر پایه نگرش آنان به رویدادهای اجتماعی بین مدرن گرایی و سنت گرایی تفاوت قائل شد.
معیار تشخیص طبقات میانی به خصوص طبقه متوسط نباید درآمد باشه، بلکه باید فرهنگ و خودآگاهی طبقاتی باشه. ما در جامعه ایران اون چیزی که به خصوص ناقل افکار مترقی و آزادی خواهانه است، اقشاری هستند که ممکن از هر جای جامعه بروز بکنند. یعنی ممکنه شما در جامعه روستایی ببینید، ممکنه در بالاترین طبقات و در میان خانواده‌های نظامیان مشاهده بکنید، و اینها کسانی هستند که اصولاً جزو جهان مدرن هستند و جزو این انقلاب عظیم جهانی شدن هستند، و اینها مرتبطن با وسایل ارتباط جمعی از روزنامه گرفته تا بیاد به اینترنت، و اینها جزوی از جهان هستند که در این جهان افکار گردش میکنه، ارزش‌ها با هم رشد میکنه، و خواستهایی مثل خواست آزادی فردی، آزادی سیاسی، آزادی در جهت اقتصاد، به خصوص عدم نظارت مستمر دولت بر زندگی فرد، اینها خواستهای اصلی است. بنابراین من میخوام اینجا یک اشاره بکنم به اینکه به جای اینکه ما به طور خاص به وضعیت طبقاتی جامعه نگاه بکنیم، به وضعیت فرهنگی در جامعه ایران توجه بکنیم و ببینیم که کدوم اقشاری کدوم خواستهایی رو عنوان میکنن. مثلا در جامعه روحانیت ایران ما میبینیم که گروه‌های بزرگی الان به وجود اومدن که دارای خواستهای بسیار رادیکال سیاسی آزادی خواهان است. این وجود نداشت قبلا. یعنی قبلا اون چیزی که به نام آزادی خواهی از طرف روحانیت عنوان میشد، مثل آزادی خواهی از طرف مرحوم مدرس یا مرحوم خمینی، اینها آزادی خواهی در جهت گسترش قدرت نفوذ روحانیت بود. ولی الان ما میبینیم که در میان اقشار وسیع روحانیتی، بیشتر هم در حول و حوش جمهوری اسلامی رشد پیدا کردن، خواستهای آزادی خواهانه به طور وسیع وجود داره. بنابراین اجازه بدید که ما این طبقه مدرنی که در جان شکل میگیره، به جای اینکه طبقه متوسط بنامیم، طبقه مدرن بنامیم، و اینها رو جزئی از جهان جدید و جزئی از انسانهای مدرنی که در تمام دنیا در حال رشد هستند به حساب بیاریم، و معیار مشخص کردن اینها رو خواستهای فرهنگی سیاسی اینها بگذاریم.
کاظم علمداری شاغلین در بخش خدمات را به دلیل اجبار تماس آنان با دنیای خارج در زمره کسانی به حساب می آورد که از طریق روابط شغلی با ارزش‌های مدرن خارج از مرزها آشنا می شوند و این ارزش‌ها را به تدریج می پذیرند.
الان در حال حاضر بیشتر گروه‌هایی که توی اقتصاد خدماتی هستند، سرویس هستند. بخش خدمات در تمام دوران جوامع مدرن، جوامع صنعتی، جمعیتشون بر بخش سنتی و بخش تولیدی حتی برتری داره. در ایران هم این تحول اتفاق افتاده، بیشتر جمعیت طبقه متوسط تحصیل کرده هستند. یعنی شما می‌بینید که درصد تحصیل کرده‌های زن‌ها، دخترها در حال حاضر زبان زده همه هست در ایران، و این بخشی از طبقه نوین یا طبقه متوسط نوگرایی است که در جامعه خاصاش با پدر مادرش متفاوت است که بخش سنتی جامعه را تشکیل بدن. در این نظر شغلی بخوایم دسته‌بندی بکنیم، باید گفت که شغل‌هایی که برمیگرده به مناسبات تولید سنتی ایران، کشاورزی، کارهایی که در روستاها تولید میشه، یا فعالیت‌های شغلی که در بازار سنتی یا بازارهای سنتی ایران در جریان هست، در برابر تکنولوژی مدرن و خدمات، گروه‌ها و طبقاتی که خدمات رو فراهم می‌کنن، هم باید تحصیل کرده باشند، آموزش نوین دیده باشند، هم با توجه به همین نیازمندی با دنیا و ارزش‌های جدید آشنایی پیدا کردند، مثل دموکراسی، مثل حقوق شهروندی، در حالی که در مناسبات سنتی روابط پدر و پسر یا ارباب و رعیتی هنوز حاکم هست، یا همون روابطی بین فقهای سنتی و مردم عادی وجود داره. روابط سنتی است که اونها پذیرفتن این گونه زندگی بکنن، در حالی که نسل جدید این مناسبات دیگر نمیپذیره. برای همین هست که از نظر قشبندی اجتماعی این دوگانگی یک در واقع تقسیم بندی به وجود آورده که میشه گفت که تقسیم بندی محاصره نوگراها توسط کهنه‌گراها.
اما عبدالحسین ساسان بر این نظر است که طبقه متوسط در ایران لزوما طبقه خواستار پیشرفت و مدافع حقوق بشر نیست، بلکه بعضا بسیار محافظه‌کار هم هست.
اونطوری که در متون در تکست‌های علوم اجتماعی گفته میشه که طبقه متوسط مسئولیت و تعهد پیشرفت و توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه مدنی رو در کشورهای غربی بر عهده داشت، شاید طبقه متوسط در ایران نتواند این مسئولیت رو به دوش بگیره و پرچمدار توسعه باشه. طبقه متوسط در ایران لزوماً طبقه روشن فکری نیست، لزوماً خواستار پیشرفت یا بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیست، اعتقادی به حقوق بشر یا حقوق انسانی نداره. بینشون هستن افرادی که چنین میاندیشن، ولی اینکه خود این طبقه رو حامل ایده های نو و مترقی بدانیم، من شواهد و قرائن متفاوتی دیدم که لزوماً این گزاره رو تایید نمی کنه. بسیاری از افراد طبقه متوسط در ایران بسیار محافظه‌کار هستند و نقش طبقه متوسط پیشرو در کشورهای دیگر در برخی از کشورهای دیگر رو ایفا نمی‌کنند. کسانی در طبقه متوسط مثلا در قشر بازرگانان، صاحبان دکاکین و مغازه‌ها و اونچه که با ادبیات مارکسیستی میشه بورژوای شهری نامید، اینها جزء محافظه‌کارترین و سنتی‌ترین اقشار جامعه ایران هستند. علاوه‌ازا خیلی گراوری و کلیشه‌ای نمیشه طبقات رو در ایران با نقش تاریخی طبقات در کشورهای دیگر مقایسه کرد.
درباره ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی اقشار و گروه‌هایی که می‌توان آن را جزء طبقه متوسط به حساب آورد، علی طایفی چنین می‌گوید:
از بود فرهنگی دارای سواد هستند، سواد خواندن نوشتن هستند، اهل مطالعه به طور نسبی هستند، آگاهی‌های اجتماعی دارند و لذا از بود تحصیلی و دانشگاهی بخش بزرگی از کسانی که دانشگاه رفته و دانشگاه دیده و دانش آموخته هستند متعلق به این قشر از طبقه اجتماعی میشه گفت هستند. و به همین دلیل است که می‌بینیم یکی از گرایش‌های اصلی فرهنگی در این مجموعه این است که اساساً دنبال تلفیق فرهنگ بومی با فرهنگ جهانی است به یک معنا. یعنی یک ابتکار عمل هم در این میان هست، به نوعی دنبال اختراع سنت هم میرن، یعنی فرهنگ و منش و خلق و خو و یا مناسک مذهبی رو هم سعی میکنن ابداعی درش ایجاد بکنن. بر فرض مثال روز قدس رو میان یه شکل دیگری به منصه زور میگذارن، یا فرض کنید روزه رو به یه شکل دیگری مطرح میکنن، نماز جمعه میرن به یه شکل دیگر اون رو از درون توهی میکنن ولی با قالب‌ها و آموزه‌های خودشون اون رو پر میکنن. از بابت حتی جمعیتی هم بخوایم اشاره بکنیم، باز شامل خانواده‌هایی هستن که کم جمعیت هستند. در این خانواده‌ها معمولا مناسبات بین زن و شوهر و خواهر و برادر به نحوی هست که نسبت به جامعه سنتی برادر آمیزتر هست، به این معنی که مشارکت زنان و دختران بسیار چشمگیره. با وجودی که گرایش‌های سکولاریستی دارن به دلیل اینکه اساساً نوع باورداشتشون مبتنی بر اندیشه‌های مدرن، اساساً خودشون محصول یک جامعه مدرن هستن، این گرایش مذهبی رو هم فقط به عنوان ایمان‌ها و باورداشت‌های فردی در واقع تعقیب می‌کنن. می‌بینیم که مثلا به عنوان مثال در جنبش امروز همچنان می‌بینید الله اکبر و برخی از ادبیات دینی و سیاسی به هم به صورت یک ملغمه ترکیب میشه و در واقع در صدر مطالبات یا شعارها به اصطلاح مطرح میشه. اینا اساسا سکولار هستن، یعنی باور به این ندارن که دین قرار است در همه عرصه‌های زندگی اونها و نهادهای اجتماعی که با اونها در گیرودار هستن و ارتباط دارن و در مناسبات با اونها وارد کنش و واکنش میشن، این نهاد دین همه جا سایه بگسترونه، به ویژه در نهاد دولت. ولی از طرف دیگر اساسا معتقد به دین زدایی در جامعه هستن، عمدتا ملی‌گرا هستند. ما اینو در حتی در این جنبش به نحوی می‌بینیم که همین جنبش در لابلای کوران این اعتراضات خودش می‌بینید که حتی مثلا به مقوله خلیج فارس هم اهمیت میده. میده. خواهان دموکراسی است، مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی است، میخواد الگوها، آموزه‌ها و ارزش‌ها و آرزوهای خودش رو در به میدان عمل بکشونه. میل به انقلابی‌گری که در طبقات فرودست جامعه، ویژه مثلا در جامعه سرمایه‌داری به صورت کلاسیکی که واقعا میگیم طبقه کارگر و یا زحمتکش و افرادی که فاقد ابزار تولید هستند یا در مناسبات اجتماعی و روابط تولید در واقع فاقد ابزار تولید هستند، خودشون متعلق به اون طبقه هم نمیدونن. این طبقه در واقع به دلیل همون اموال عمومی یا اموال نسبی که و مالکیتایی که دارن اساسا اصلاحگرا هستن. یعنی یک جوری اصلاح طلبی در ذات این طبقه متوسط هست. طبقه متوسط مقدار زیادی اهل لابی هم هست، یعنی به دلیل اینکه در میانه طبقات اجتماعی قرار گرفته گاهی سعی میکنه چه از طبقات بالا چه از طبقات پایین دست گاهی به کمک و یارگیری میطلبه، هم یارگیری فکری میگرده هم یارگیری سیاسی برای طرح و پیگیری و تحقق مطالبات خودش استفاده میکنه. لذا لابی‌گرایی هم یا مصالحه جویی و مذاکره جویی هم به یه نوع از خصوصیاتی است که میشه به از بود سیاسی به این طبقه متوسط متصف کرد. این طبقه خیلی پراگماتیستن، یعنی برخلاف اوتوپیاگرایی یا نوکجا آبادگرایی که مهیانا در بین طبقه فرض کنید به طور کلاسیک فرض کنید در طبقه کارگر مهیانا وجود داره، یک ایدئولوژی بین خودشون رو میشه گفت که حداقل براشون میشه گفت قابل تعریف هست، ولی اینها لزوما ایدئولوژی طبقه فرودست رو تعقیب نمیکنن. لذا ایدئولوژی درونزایی رو از درون خودشون بیرون میارن که یک ملغمی است بین پیوند بین ایدئالیسم با واقعیت جهان اجتماعی بیرون از خودشون، و به همین خاطر است که میبینید که در مقاطع خاص میان بیرون با شعارها، با لباسهای حتی مذهبی، شکل مذهبی و نمادهای مذهبی سعی میکنن ابزارها و روشهای خودشون رو بکنن، و حتی سعی میکنن سطح مطالبات، خواستهای اجتماعی و سیاسی خودشون رو هم معطوف بکنن به قدم به قدم و تدریجی و نه یک باره به انقلابی. ولی لذا این پراگماتیسم هم میشه گفت که از بعد سیاسی محصولش میشه یک نوع اصلاح‌گرایی، یک نوع لابی‌گرایی، یک نوع مصالحه‌جویی.
نگاهی کوتاه بود به وضعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی اقشار متوسط در ایران. آنچنان که از زبان کارشناسان شنیدید، گونه‌گونی اقشار متوسط و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران از یک سو، جایی برای دستیابی به یک تعریف جامع و یگانه برای همه اقشار طبقه متوسط در ایران را باقی نمی‌گذارد، و از سوی دیگر همین گوناگونی یک جمع‌بندی واحد از خواستها، آرزوها و مشکلات این بخش را غیر ممکن می‌سازد. یک کارآفرین که به گفته خود در حوزه صنعت و صادرات فعالیت می‌کند به رادیو فردا می‌گوید یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی ایران به عنوان قشری از طبقه متوسط قدرت اقتصادی عظیم و انحصاری دولت است که امکان رقابت را از بخش خصوصی گرفته است.
من به عنوان یک سرمایه گذار صنعتی که مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری هستم و در حوزه صنعت و صادرات فعالیت میکنم، اعتقاد دارم که گرهگاه‌ها و چالش‌هایی که بخش خصوصی در ایران باش مواجه هستند، یکی برمیگرده به حجم بودن بیش از اندازه بخش دولتی، وجود نظام بوروکراتیک و دیوان سالاری گسترده در بخش دولتی، انحصارات گسترده دولتی و عدم ورود بخش خصوصی به اونها، و از طرف دیگه پرونده‌سازی‌هایی که متأسفانه گاه‌گاه برای سرمایه‌داران بزرگ برخی‌ها درست میکنن. یعنی در ایران هر کس سرمایه‌دار بزرگی میشه متاسفانه ما میبینیم که بر نحوی از آنها یک پرونده‌ای براش درست میکنن، یک انگو اتهامی بهش میزنن و تا بخوان از میدون به در بکنن. حالا میتونه این پرونده سازی از جانب یک سازمانی مثل سازمان بورس باشه، میتونه از طرف یک ارگان دولتی باشه که میاد در حوزه‌ای که شما داری باهاش رقابت میکنی برای شما پرونده سازی میکنه تا عرصه فعالیت شما رو محدود بکنه، و یا میتونه در حوزه‌ها و عرصه‌ها و گستره‌های دیگه باشه. در مجموع بخش خصوصی در ایران متاسفانه مظلوم واقع شده در برابر بخش بسیار گسترده، قدرتمند و توانمند دولتی از منظر اقتصادی، چون بخش دولتی از رانت درآمد نفتی داره استفاده میکنه که بخش خصوصی این رانت رو نداره، بخش دولتی از رانت وامها و تسهیلات تکلیفی نظام بانکی داره استفاده میکنه، و من تصور میکنم که ادامه این روند و فراگرد میتونه باعث خروج سرمایه از ایران بشه. اما آقای زرنگار، بزرگترین چالش و گرهگاهی که متاسفانه سرمایه داران و کارآفرینان بخش خصوصی در ایران، چه در حوزه بورس و بازار سرمایه، چه در حوزه سرمایه گذاری صنعتی، چه در حوزه تجارت و صادرات و واردات با اون دست به گریبان هستن، متاسفانه برمیگرده به تنگ نظری، حسادت و پرونده سازی هایی که برای اونها تشکیل میشه تا اونها رو به نحوی از آنها از میدان به در بکنن.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.
شنوندگان گرامی، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا چنگیزی.com، changizi.com که این گونه هجی می شود C مثل سومین حرف در الفبای غربی، H مثل هویزه، A آبادان، N نهاوند، G گرگان، E اصفهان، باز هم E اصفهان، Z زنجان و I ایران شهر. changizi.com برای رد شدن از صد فیلترینگ در ایران. و تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و تکرار میکنم 00420221114113. از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. و تلفن اس ام اس گیر ما 00420 603 87 41 50. شاد باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی؟ امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13.
تازه ها از رادیو فردا.
اواخر سپتامبر امسال نمایشگاهی با عنوان 165 سال عکاسی ایران در شهر پاریس برپا می شود. در این نمایشگاه آثاری از 24 عکاس مشهور ایرانی در زمینه‌ها و موضوعات مختلف و نیز مجموعه‌ای از عکاسی مستند ایران به نمایش در خواهد آمد. کاوه گلستان، رعنا جوادی، مهدی قاسمی و حامد یغمائیان از جمله عکاسانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه در کنار یکی از دو سالانه های عکس پاریس برگزار خواهد شد که توسط موزه کوبرنی برگزار می شود. بهمن جلالی و حسن سربخشیان دو عکاس سرشناس ایرانی از جمله برگزار کنندگان نمایشگاه 165 سال عکاسی ایران هستند. این نمایشگاه 22 سپتامبر امسال آغاز به کار می کند و به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Lone star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. It's dark and I think that would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know the distance I'm willing. Pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو خوندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر، سخت به ما دیوار نداره، یه روز تو قحطی غزل دنیا ما رو کم میاره. صدای من نبند یه روز توی برق چشام خورشید رو پیدا میکنم، شب تار و سوت و کور آرزوی من نخند. خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد، بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ کی تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه ها تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر، سقف ما دیوار نداره، یه روز تو قحطی غزل دنیا ما رو کم میاره. شب تار و سوت و کور به آرزوی من نخند. خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو، میخوام بخوام
دنبال تو باشی، میام و من دنبالت میگردم. او باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو فردا.
عشق و من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پریها می شوم. عشقا من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نامی شدم، از تو من چه زیبا می شوم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پریها می شوم. عشق من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم،